ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه دين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا إكراه سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى ظلمات أولئك أصحاب النار خالدون. خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن در عیون گذشته اشاره کردیم که شیخ الرئیس در ابتدا منکر تجرد نفس حیوانی بود و بعد بدان اعتراف کرد، یعنی به تجرد نفس حیوانی اعتراف کرد، چنان که ابتدا اتحاد عاقل به معقول را قبول نداشت که در بعضی از کتابهاش صراحتن میگه اصلا این حرف بی خودی اتحاد عاقل به معقول. بعد جالب اینه که در بعدن در کتاب مبدأ و معادش استدلالی برای مسئله اتحاد عاقل به معقول میاره که قوی ترین استدلال بر اثبات قضیه اتحاد عاقل به معقوله، یعنی دیگه بعد از اون استدلالی به این قوت نیامده. و یا کیمیا را انکار میکرد، گفتیم کیمیا همون شیمیه، شیمیا که چند علم بود، کیمیا، لیمیا، هیمیا، سیمیا و ریمیا که اولشو اینا را جمع کنیم میشه کلهو سر، کلهو سر که کیمیا، لیمیا، هیمیا، سیمیا و ریمیا اینا پنج تا از علوم غریبه بودن که هر کدامش در یکی از علوم غریبه بود، مثلا سیمیا در خود قرآن اون داستان حضرت موسی با فرعون با ساحران فرعونی سحری که داشتن سیمیا بود که علم تخییلاته، یعنی خیالهایی که به نظر واقعی میاد، در خارج نیست چیزی ها ولی به نظر واقعی میاد. شما مار میبینی در حالی که اگر اون مار رو دست بزنی بهش نه نیش داره نه، لذا قدما میگفتن سحر فقط ترسشه، قوتی نداره بخواد کاری انجام بده. مثلا یه شیری که مال بر اثر سحر باشه اون شیر نمیتونه آدمو پاره کنه، نمیتونه، فقط طرف میترسه از اون، خب طرف از شیر میترسه، جرئت نمیکنه طرفش بره، لذا اگر نترسی آسیبی بهت نمیرسه. اون مال اون رشته سیمیاست. شیمیا، کیمیا هم گفتیم شیمیاست، تبدیل مواد، که چون حالا طلا خیلی ارزشمند بود و هست، الان هم گرانترین فلز دیگه، خیلی از کیمیاگرا دنبال به دست آوردن طلا بودن، به همین دلیل کیمیاگر را به این میشناسن که طلا بسازه، در حالی که کیمیاگری فقط این نیست، یکی از چیزاش این بود. ابن سینا میگه میفرماد کیمیا را انکار میکرد و بعدها آن را قبول کرد، قبول کرده بدان اعتراف نمود، چنان که شیخ بهایی در کشکول میگوید شیخ الرئیس بعد از آن که در کتاب شفا کیمیا را ابطال کرد رساله‌ای در صحت آن نوشت و آن را حقایق الاشهاد نام نهاد، همچنان که خود صاحب این کتاب حضرت علامه علم کیمیا دارن، خود علم کیمیا رو دارن ایشون، یعنی تبدیل مواد به مس به طلا. که قدیم بعضی ها میگفتن کیمیا اخت نبوه است، خواهر نبوت کیمیا، خاطر اهمیتی که بهش میدادن. حالا اونایی که به طریق علوم غریبه کیمیا رو به دست می آوردن یا به بعضی از طرقی که غیر طبیعی کیمیا رو به دست می آوردن، با اونا شرط می کردن، شرط می شد که خودت استفاده نکنی برای خودت، به فقرا میخوای بدی اشکال نداره، خودت به هیچ وجه، خودش بی طرف فقیرانه زندگی می کرد در حالی که علم مثلا کیمیا رو داشت به دیگران هم شاید می داد. بله، و ابن سینا وقتی که رساله می نویسه اثبات می کنه اینو، پس حتما هست، حتما هست که ابن سینا خودش اول میگه نیست، بعد که رساله می نویسه میگه اثبات می کنه. ابن سینا گفتیم آدمی نیست که حرف همینجوری بپذیره. و نیست شیخ در المباحثات باید باشه، اینجا اشتباه چیزیه، در المباحثات گفته مدرک صور و متخیلات جسم یا جسمانی نیست و برهان بر این امر قائم است. مدرک صور و متخیلات، همون بحثی که در برد تجرد قوه خیال داشتیم، ابن سینا میگه اون قوه جسم یا جسمانی نمیتونه باشه و برهان بر این امر قائم است. خب قبلا خودت انکار میکردی که شما میگفتی قوه خیال مادیه، و بعد از اقامه برهان میگوید بنابراین ذکر و حفظ جسمانی نیستن، یعنی قوه حافظه و ذاکره، حافظه اون که اون علوم شما رو حفظ میکنه، ذاکره اونی که به یادتون میاره. سبحان الله چه قوایی ما داریم. یه مطلبی، یه شعری میخوای یادت بیاد، میگی الان داره نوک زبان ما بذاری، بعد میگم یادم آمد. این چه قوهیه، این چیه که میخواد محفوظ تو رو بیاره جلو نظرتو. سبحان الله. بنابراین ذکر و حفظ جسمانی نیستن، قوه حافظه و ذاکره نمیتونه مادی باشه، بلکه در نفس ایجاد میشوند، و فقط مشکل در این است که اشباح خیالی چگونه در نفس مرتسم میشوند. حالا اقامه که میکنه برهانو میگه که مشکل اینجاست که اشباح خیالی، اون صور خیالیه، چجوری در نفس ارتسام پیدا میکنن، مثل اون صفحه سینما. حالا به نظر ایشون که باید این رو هم حل کرد. و در آخر فصل میگوید برخی از مطالب چنین به ذهن انسان میاندازد که نفس غیر ناطق حیوان نیز جوهر غیر مادی باشد. میگه بعضی از مطالب اینجوری به ذهن آدم میاره که انگار اینا هم جوهر غیر مادی دارن، که هم خود واحد است و همانچه که بدان مشعور است و اوز شاعر باقی و این جسمانیات آلات اویند. اینجا نزدیک شده انگار به اون بحث تجرد نفس حیوانی که اونها هم ببینید میفرماد نفس غیر ناطق حیوان نیز جوهر غیر مادی باشد. اونها درست ناطق نیستن، عاقل نیستن، اما غیر مادی هستن. و فخر رازی در المباحث المشرقیه و نیز صدر المتعلهین در اسفار عبارت شیخ را از کتاب المباحث نقل کردند. تبصره دیگر در این که آیا حیوان چون انسان دارای نفس ناطقه است، چنان که خداوند فرموده انتقن الله الذی انتق کل شیء، به نطق آورده اسما را، خدایی که هر چیزی را به نطق می آورد، یا نه؟ آیا حیوان مثل انسان دارای ناطقه است به حکم این آیه یا نه؟ ما در این باب برخی از اقوال مشایخ علم و تحقیق را مطرح می کنیم تا مطلب روشن گردد. اولا حالا قبل از اینکه وارد این مبحث بشیم، این آیه، از این آیه بخوایم استفاده کنیم نطق رو برای حیوان، این آیه میفرماد انتق کل شیء، همه چیز، کل شیء انکر نکراته، لذا جماد رو هم شامل میشه، گیاه رو هم شامل میشه، حیوان رو هم شامل میشه. اگه از این آیه بخوایم استفاده کنیم برای چنین مطلبی، یعنی اثبات نطق کنیم برای حیوان، پس باید بگیم که خب جمادات هم ناطقن. خب بعد اون موقع باید ببینیم پس تعریف نطق چی میشه، تعریف نطق چی میشه. از جمله مطالبی که آقا جان در این مطلب آوردن، می فرماد الف، عارف قیصری در آخر تنبیه اول از فصل چهارم شرح فصوص الحکم می گوید، علامه قیصری هم شارح فصوص می دونید ساوهی بودن، ساوی محتدن، اصلیتش مال ساوه بوده، چون ساوه قدیم خیلی بزرگ بود و علمای زیادی مثل خواجه نصیر طوسی هم ابتدا اصلیتش مال ساوه است، خواجه نصیر علمای بزرگی داشتن که بهترین شرح بر فصوص مال جناب قیصریه، خیلی شروح بر فصوص نوشته شده، منتها اون شرحی که خیلی نه تطویل داره نه کم داره، کتاب درسی شده در حوزه های علمیه، شرح قیصریه. ایشون می فرماد گمان نکن که مبدأ نطق یعنی نفس ناطقه در حیوان نیست و به حیوان منظم می شود و حیوان بدین وسیله انسان می گردد. میگه فکر نکن مبدأ نطق در حیوانات نیست، وقتی که اون منظم بشه به حیوان اون میشه انسان، با انضمام او به حیوان انسانیت شکل میگیره. میگه این فکر نکنی اینجوریه، اینجوری نیست. با توجه به این که نفس صلاحیت برای فصل واقع شدن را ندارد، چون در خارج موجودی است مستقل. خب این بحث حالا فلسفی رو کشیدن وسط، آیا نفس صلاحیت اینو داره که فصل واقع بشه؟ اون بحث جنس و فصلی که قبلا بحثشو گفتیم با عزیزانمون، فصل اون چیزیه که موجود رو از غیر، از همجنس خودش جدا میکنه، شی رو از همجنس خودش جدا میکنه. مثلا انسان فصلش چیه؟ فصل ممیزش چیه؟ نطقشه، سخن گفتنشه. این سخن گفتنه که ما رو از بقیه جدا میکنه، از بقیه حیوانات. اسب رو چه چیز جدا میکنه؟ مثلا میگن سهیل، شیه کشیدنشه، اونی که باعث میشه او از بقیه حیوانات ممتاز میشه. یه چیزی باید داشته باشه که از بقیه جدا بشه، یعنی یه چیزی باید داشته باشه که دیگران نداشته باشن. بلکه حق آن است که این مبدأ با تمامی موجودات است، حتی با جماد. میگه این مبدأ نطق حتی در جمادات هم هست، این اون چیزی نیست که انسان رو از بقیه جدا کنه، این مبدأ نطق حتی در خود جمادات وجود داره.
و هر چیزی در عالم نصیبی از ملکوت و جبروت دارد. هر موجودی که ما اینجا میبینیم یک حقیقت ملکوتی داره و یک حقیقت جبروتی، چنان که درباره معدن رسالت که حقایق اشیا را مشاهده میکند، اخباری چون تکلم حیوانات و جمادات با آن حضرت رسیده که معید همین معناست. میگه معدن رسالت منظور پیامبر اکرم. میگه روایاتی رسیده در مورد تکلم حیوانات با ایشون، یا ایشون با حیوانات، یا حتی جمادات با ایشون تکلم میکردن. پس معلوم میشه که اونها نطق دارن که دارن تکلم میکنن. میگه تو اگر نمیبینی بنا رو بر این نذار که نیست. اونجایی که خوندیم قبلا بحث قصر و اینا بود، اون حرف فیلسوف بود، حرف متکلم بود. اینجا عارف حرفش جداست. جناب ابن عربی میگه ما با ارواح جمادی صحبت کردیم، هم صحبت شده ایم و اونا با ما صحبت کردن، مخاطبه کردن، مخاطبه عارفان به جلال الله. پس اونا هم نطق دارن، همون جوری که نطق حیوانات در خود قرآن آمده. وقتی حضرت سلیمان با هدهد صحبت میکنه، هدهد با ایشون صحبت میکنه، مورچه با حضرت سلیمان صحبت میکنه، پس نشون میده که اونا هم حالا نطقشون در چه اندازه‌ایه، در چه حدیه، اینا هم هست. و نطق جمادات چگونه است؟ چون وقتی گفتیم همه این عالم حیه، حیات مطابق با شعوره، مطابق با علمه. خدا تعالی فرمود و ام من شیئن لا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. هیچ چیز نیست مگر اینکه تسبیح خداوند را به جا می آورد، ولکن شما نمی فهمید تسبیح آنها را، که عارفان اهل کشف و شهود در می یابند تسبیح موجودات و ذکر اونها رو می شنوند. یعنی چیزی در عالم خلقت وجود ندارد مگر آنکه تسبیح خداوند کند، ولیکن شما تسبیح آنها را نمی فهمید. ابن عباس ظاهرن یا ابن مسعود میگه زمان رسول اکرم آن لقمه به دهان میذاشتیم صدای تسبیحشو میشنیدیم، حالا چون کنار پیامبر بودن و اون قوت نفس رسول اکرم رو اینا اثر گذاشته بود، میگه لقمه رو میبردیم طرف دهنمون صدای تسبیحشو میشنیدیم. یا از خود حضرت علامه طباطبایی نقله که شاگردانشون مطالبی در این زمینه میفرمودن که ایشون میگه من تسبیح اشیا رو میشنوم. و حالا گذشته از تسبیح، حتی نطق موجودات، سخن گفتنشون، نطق حیوانات، حیواناتی که با پیامبر تکلم میکردن. روایت داریم یک کلب عقور، سگ گزنده، سگی که گاز میگیره، انسان رو گاز بگیره، این سگ از نظر اسلام باید کشته بشه، چون سگ نباید حالا پارس کنه، حمله کنه، ولی نباید گاز بگیره. اگر سگی عادت به گاز گرفتن کنه از انسان باید کشته بشه. صحابه آمدن پیش پیامبر، آقا یه سگیه دو سه نفر رو گاز گرفته تا الان، شما بیایید بریم این صاحبشو. پیامبر اکرم با بعضی اصحاب رفتن، ظاهرا سگ مال یه یهودی هم بود، حالا اگه اشتباه نکنم تو ذهنم، سگ مال یهودی بود. وقتی اصحاب رفتن با پیامبر در خانه یهودی، یهودی بند حیاتش داشت پاره می شد. اوه اینا آمدن چیکار کنن با من؟ فکر کرد الان میخوام بکشن شو. رسول اکرم فرمود نه ترس، شما یه سگی داری مثل اینکه یکی دو نفر رو گاز گرفته، این سگ تو باید بیاری، سگ این سگ باید کشته بشه، سگی که انسانو گاز بگیره. اینم گفت باش یا رسول الله. چشم، بودو بودو سگو آورد. رسول اکرم گفت چرا گاز گرفتی انسان ها رو؟ به زبان فصیح که همه اونا شنیدن و خود صاحبش هم شنید، گفت یا رسول الله اینایی که من گاز گرفتم دشمن وصی تو علی ابن ابی طالبن، من همه کسو گاز نمیگیرم، اینا چون دشمنان وصی تو بودن من اینا رو گاز گرفتم. که هم با شنیدن این حرف هم صاحبش مسلمان شد، همین که رسول اکرم فرمود به این سگ دیگه کار نداشته باشید. و زیاد بوده از تکلم شتر، تکلم خیلی از موجودات که با رسول اکرم صحبت می کردن. ظهور نطق برای هر کس به حسب عادت و سنت الهی موقوف بر اعتدال مزاج انسانی است. ظهور نطق به حسب عادت و سنت الهی، یعنی مجرای عالم طبیعت، موقوف بر این که اون اعتدال مزاج انسانی حاصل بشه، اون مزاجی که در انسان خدا بنا نهاده وقتی ایجاد شد به طور کامل، این ناطق میشه، سخنگو میشه. و اما در مورد کاملان جهان خلقت این گونه نیست، زیرا آنها از بواطن اشیا مطلع بوده و کلام آنها را درک میکنند. اما کاملان و انسانهای کامل، نفوس کامله، اونها از باطن اشیا سخن موجودات رو درک میکنن، نه به حسب ظاهر، نه به حسب ظاهر. و چیزی که متأخران گویند که مراد از نطق ادراک کلیات است نه تکلم، این همون بحثی بود که قبلا گفتیم که مراد از نطق که میگیم یعنی عقله، عقل چیه؟ ادراک کلیات. منظور از ناطقه سخن گفتن نیست، منظور اون ادراک کلیاته. و الا ممکنه طوطی هم سخن بگه، بعضی از حیوانات، پرنده ها که مقلدن خیلی چیزایی رو میگن، آیا به اون میتونیم بگیم ناطقه؟ نه، اون موجودی که ادراک کلیات کنه. ایشون این حرف رو قبول نداره. علامه قیصری میگه این علاوه بر مخالفت با وضع لغت نفعی برای آنان ندارد، زیرا این قول موقوف بر این است که نفس ناطقه مجرد فقط برای انسان باشد و آنان دلیلی بر این مطلب ندارند و نمیدانند که حیوانات فاقد ادراک کلی اند. اونا میگه نمیدونن که آیا واقعا اینا کلیات رو درک میکنن یا نمیکنن. شما از کجا میگی درک نمیکنن؟ و جهل به شی منافی با وجود آن ندارد. جهل به شی وقتی تو عالم نیستی، وقتی جاهل هستی تو به حیوان، آیا این ادراک کلیات میکنه نمیکنه؟ تو که نمیدونی. ندانستن تو دلیل بر نبودن نیست. و دقت نظر در عجایبی که از آنان صادر می شود موجب می شود که بگوییم دارای ادراک کلی هستند. میگه یه عجایبی از این حیوانات سر می زنه که واقعا انسان باید بگی اینو ادراک کلیات می کنن، ولی از کجا می خواد بفهمه اینو؟ جالب اینه که یک آزمایشی بود این رو انجام داده بودن برای کلاغ، کلاغ هم میدونید تو پرنده ها خیلی هوش زیادی داره، کلاغ خیلی باهوشه. حالا آزمایشش هم به این بود که یه مثلا لوله‌ای بود توش آب بود، یه مقدار روش یه دونه کرم دروش و یکی گوشت روی آب بود، هیچ نه دست میرفت این تو که اینو چجوری بیاریم بیرون. چوب هم بود، نمیدونم سنگ هم بود، همه چی گذاشته بودن اونجا. بچه انسان آوردن نتونست در بیاره، آدمای بزرگ آوردن نتونستن در بیارن، کلاغ آوردن که چجوری اینو در بیاره. سنگ و ورداش انداخت توی این آب، سطح آب میاد بالا دیگه، چند تا سنگ انداخت گوشت آمد بالا ورداشت. گفت این آزمایش و بچه انسان و حتی بعضی از بزرگ سالان انسان نتونستن. خب چجوری کلا حل میکنی معما رو؟ یا یه آزمایشی بود، آزمایش کامپیوتری، صفحه کامپیوتری برای میمون، مثلا شماره‌های ظاهر میشد برای شما، 3 ثانیه شما میتونستین شماره‌ها رو نگاه حفظ کنی. بعد یه صفحه‌ای میامد شماره‌های دیگه به اضافه اون شماره‌ها، شما باید تو حفظ تو این 3 ثانیه حفظ میکردی چه شماره‌های اونجا بود و سری اینا رو میزدی. برای شامپانزه انجام دادن، 100% جواب داد، در حالی که از انسانهای باهوش خیلی پایین تر از این بود. یعنی با یک نگاه تمام این شماره رو حفظ میکرد و دفعه بعد که میامد تمامشو میزد، در حالی که انسان رو آوردن چند بار امتحان کرد، دید 50%، 70%شو میتونه بزنه، نهایتش. که اصلا تعجب کردن که این چجور ذهنه این میتونه حفظ کنه اینا رو. و این که ایشون میگه دیدن عجایب، واقعا از بعضی از حیوانات عجایبی در میاد، از بعضی از حیوانات عجایبی در میاد که انسان متحیر میمونه. یه آقایی میگفت یه بار تو بیابون میگه نشسته بودم توی جایی مثل کشتزار، مثلا گندمی بوده، حالا یه مرتبه متوجه شده موش شدم، موش که اینا چیزهای گندم رو، اون سنبله گندم رو میخوردم، میجویدم قطع میکردم مینداختن پایین. میگه موقع بردنش صحنه‌ای دیدم متحیر شدم، دیدم این سنبله ها رو یه موش میچینه رو کمر موش جلویی، بعد پاهای اونو با دستانش مثل فرغون بلند میکرد، اون میرفت دوتایی اینجوری با هم میرفتن، میرفتن طرف لونه ببرن تو لونه شون. که میگو از دیدن این صحنه واقعا من مونده بودم از این چیکار میکنن. و بعضی از چیزهایی که در عالم حیوانی جدیدن مخصوصا به دست آوردن، آزمایشاتی که کردن، اینا واقعا ادراک کلیات دارن ندارن تو عالم خودشون چی دارن اینا؟ آقا سیستم سلطنتی، مورچه ها، زنبور عسل ها، بعضی حیواناتی که با هم زندگی میکنن سیستم سلطنتی دارن، سرباز دارن، ملکه دارن، کارگر دارن، او اصلا یه برنامه، یه قشنگ، یعنی یک سلطنته. مش بدون عقل مگه میشه؟ بدون ادراک مگه میشه؟ تو چه کاری انجام بدی؟ این چه کاری انجام بده؟ مسئولیت این چیه؟ مسئولیت اون چیه؟ جنگ میکنن سر سلطنت با هم. ملکه های زنبور عسل گاهی وقت به جان هم میفتن. اصلا حرف خیلی تو حاشیه نره، ملکه زنبور عسل، اونی که زودتر به دنیا میاد، چون چند تا هست که ملکه میتونه بشه از اون تخمایی که حالا کاشته میشه برای تولید بچه، به اصطلاح حالا توله میگن، بچه میگن، چی میگن به زنبور عسل؟ لارو نه بچهشو چی میگن؟ بچه زنبور عسلو جوجه میگن، اسم نداره. خب اینا چند تا دونش میتونه ملکه بشه. اونی که زودتر ملکه میشه به دنیا میاد بقیه ملکه ها رو میکشه. یعنی اصلا بحثیه، یک دنیایی دارن برای خودشون اینا، که اگر دوتا ملکه بشه سربازا دوتا گروه میشن، میفتن به جون هم میجنگن برای سلطنت. چه خبره اصلا؟ یعنی آدم زنبور بشه بره تو عالم زنبورا، ببین اینا چی میکنن. خب فرمود و دقت نظر در عجایبی که از آنان صادر می شود موجب می شود که بگوییم دارای ادراکات کلی هستند، علاوه بر این که ادراک جزئی بدون ادراک کلی ممکن نیست. حالا اینم باید بحث بشه. زیرا جزئی همان کلی است ولیکن با تشخص و لاح الحادی. این حالا خب بحث داریم روش که آیا ادراک جزئیات بدون ادراک کلیات ممکن نیست. کلی اونم چه نحوه کلی؟ کلی عقلانی باید باشه حتما، یا نه کلی وهمانی هم مثلا میشه، معنای وهمانی، چون حیوانات داره قوه واهمه هستن. حالا اون اینجا تعلیقات حالا آقا جان گوییم، این گوییم که میگوین معمولا تعلیقاتی که بر اون مطلب میزنن. گوییم این که گفت ظهور نطق برای هر کسی به حسب عادت و سنت الهی موقوف بر اعتدال مزاج انسانی است، این جواب از سؤال مقدر است. سؤال مقدر یعنی انگار مثلا کسی قبلا یه سؤالی در نظر بگیری بعد جوابشو میخوای بدی. یعنی اگر موجود انسانی باشد، تکلم او برای هر کس ولو از کاملان نباشد ظاهر است، و اما اگر موجود انسان نباشد در آن صورت تکلمش بر همگان آشکار نیست، بلکه تنها برای افراد کامل هویدا خواهد بود. خب که این به چه صورت میشه؟ بعد جواب میده که اون جوابی که در متن خوندیم. نیز علامه قیصری در فصل شیسی میگوید حیوان مشترک بین انسان و غیر انسان است. حیوانیت در انسان و غیر انسان مشترک. ما هم حیوانیم دیگه، حیوان ناطقیم. جالب این بود که یکی از این شبکه‌های عربی بود، یکی از علمای شیعه میگفت انسان حیوان ناطقه. اینا زنگ زده بودن بهش از علماشون، خوبه ما به شما بگیم حیوان، خوبه ما به اهل بیت بگیم حیوان. سنی بودن. گفت آقا این محض منطقه، انسان حیوان ناطقه، انسان حیوانه، حیوان یعنی حیات، زو حیات، دارای حیاته. خیلی حالا حیوان مشترکی به این انسان و غیر انسان است، ناراحت نشی، حیوانی ما آقا. حیوان یعنی چیزی که حیات داره. خب یه حیوانی که حرف میزنه، فحش نیست که. و نباید گفت که حقیقت انسان همان حیوان است، بلکه حقیقت انسان ناطق است. حقیقتش اون فصل ممیزش رو میخواه بگه، اون نطقشه یا آنچه از آن حاصل شود. صحیح است که ناطق معنایش ماله و نطق است، لکن شیء در خارج آن حیوانی است که در صورت انسان ظهور پیدا کرده، پس ناطق همان انسان است. گوییم اگرچه مفهوم ناطق ماله و نطق است، ناطق یعنی کسی که نطق داره، اما ماله و نطق اعم از حیوان به غیر حیوان است. حیوان به غیر حیوان رو هم شامل میشه، چون شیء اعم است. لکن در خارج آن چیزی که دارای نطق است همان حیوانی است که در صورت انسان ظهور پیدا کرده، نه این که در مفهوم ما له نطق حیوان به نحو تعین مأخوذ باشد. اگر آیه قرآن بحث آیه است که فرمود و ام این شیء لا یسبح بحمده یا انتقن الله الذی انتق کل شیء، همون که اول بحث گفتیم، فقط حیوان رو که نمیگه، کل موجودات رو داره میگه به نطق میاره. و این چیزی نیست که مختص حیوان بدانیم او رو. خب همچنین در فصل اسحاقی، اجازه بدید تا جلسه آینده مقدار بنده امروز کسالت دارم، ببخشید. صلوات نایم بفرمایید.